ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یک یک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم به شما و آرزو می‌کنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشد. مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای مهندس علی محمد سفری هستیم. آقای مهندس، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدین.
ممنون. منم سلام خدمت شنوندگان عزیز دارم و خدمت عزیزان در استودیو.
آقای مهندس سفری، یکی از بیماری های عفونی، بیماری هایی که به هر حال درگیری زیادی داره در داخل ایران، قاعدتا در داخل افغانستان و کشورهای همسایه، بحث تب مالت هست. به نظر میرسه با توجه به اینکه جامعه افغانستان جامعه است که دامداری زیاد هست و خب بعضا اصول بهداشتی هم رعایت نمیشه، قاعدتا قابل پیش بینی است که تب مالت در افغانستان شیوع داشته باشه و گرفتاری های را ایجاد بکنه. به همین دلیل میخوایم که در برنامه امروز راز سلامتی با شما در ارتباط با تب مالت صحبت بکنیم. مقدمی بفرمایید، انشاءالله مسائل بیشتری مطرح میکنم.
بله، خب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که تب مالت یک بیماری هزار چهره است.
بله،
خیلی بیماری مهمی است، واقعا یکی از مهمترین بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانه. یکی از مهمترین بیماری هایی که از حیوانات قابل سرایت به انسان داره.
بله،
و این بیماری به جهت این که چهره های گوناگونی از خودش نشون میده به بیماری هزار چهره مشهوره. این بیماری رو میگن بیماری هزار چهره.
بله،
دوست دارم اشاره کنم به یک برنامه که در تلویزیون داشت آقای مهران مدیری به نام مرد هزار چهره.
بله،
واقعا جالبه، یعنی این چون مردم دیدن دقیقا متوجه میشن وقتی صحبت هزار چهره میشه. در اون فیلم دیده بودن مردم که مهران مدیری در قالب یک فردی مثلا نیروی انتظامی در میامد، در قالب یک جراح در میامد.
بله،
در قالب یک شاعر در میامد، ولی هیچ کدوم از اونا هم نبود.
بله،
این بیماری هم دقیقاً یه بیماری هزار چهره است، میتونه چهره های بسیار متنوعی از خودش نشون بده ولی تب مالت باشه، هیچ کدوم از اون بیماری ها هم نباشه. مثلا بله، میتونه شکل بیماری آنفولانزا داشته باشه، فرد با یک حالت سرماخوردگی بیاد، یه حالت اینچنینی داشته باشه که هر کی نگاه کنه بگه آه این مثلا آنفولانزا است اولش، ولی چی باشه؟ آنفولانزا نباشه، تب مالت باشه. میتونه بله، به شکل بیماری تب کریمی کنگو در بیاد، تب کریمی کنگو نباشه، تب مالت باشه. این بیماری واقعا میتونه چهره بیماری گوناگون رو مثل حتی مثل سرطان ها رو ایجاد بکنه. حتی فرد داره قده های تو مغزش باشه، تو بدنش باشه، وقتی که بره به هر حال برای بررسی و تشخیص مثلا بالینیش، آزمایشی که انجام بده، رادیوگرافی که انجام بده، سونوگرافی که انجام بده، پزشک هم شک و ظن به بیماری چیز مثلا سرطان یا کانسر داشته باشه.
بله،
ولی در نهایت میبینه که کانسر نیست، بعد بررسیانشون میده که این چی هستش، یه آزمایش خون بگیرن مشخص میشه. وقتی رایت فرد بالا باشه، حالا آزمایشان نمیخوام وارد مسئله تخصصی بشیم، اون موقع متوجه میشن که این سرطان نبوده و تب مالته. پس این بیماری میتونه چهره های بسیار گوناگونی رو از خودش نشون بده، حتی بهترین متخصصا رو در تشخیص دچار مشکل بکنه.
بله، خب با توجه به این صحبتی که شما داشتین که یک بیماری هزار چهره هست، قاعدتا اگر بخوایم در ارتباط با علائم بالینی صحبت بکنیم، بحث بسیار مفصلی خواهد بود تا چهره های مختلفی که وجود داره بررسی شود که قاعدتا در حوصله یک برنامه رادیویی نیست. اما شایع ترین های احتمالاً وجود داره در ارتباط با تب مال که شایع تر کجاها درگیر میشه و چه علائمی ایجاد میکنه؟
بله، خدمت شما عرض کنیم تب مال بهتره بگیم اول علائمش چجوری ایجاد میشه.
بله،
اول علائم بگیم. ولی من خواهشم اینه وقتی علائم گفته میشه انطباق ندن مردم.
بله،
علامت خودشون رو و شک کنن به این که ما هم تب مال داریم، چون خیلی وقتا وقتی صحبت این میشه که آقا این همچی بیماری هست، مردم انطباق میدن، میگه ما که اینجوری هستیم، نکنه ما بیمار باشیم، نکنه اینجوری باشیم. ولی ببینید اونایی مبتلا به این بیماری میشن که با دام سر کار دارن بیشتر، یا
بله،
فراورده های لبنی یا شیر خام مصرف میکنن، یا فراورده های لبنی غیر بهداشتی، فراورده های لبنی که حرارت کافی ندیده، استریلیزه نیست، پاستوریزه نیست، هموجینیزه نیست، و این در فرایندش ممکنه دچار اشکال شده باشن در انگامی که اونو تهیه بکنن، مثل پنیری که از شیر نجوشیده به دست بیاد. خب حالا اینا بحثوی خیلی مفصل تری داره، ولی علائمی که تب مال ایجاد میکنه بهتره بپردازیم بگیم آقا علائم تب مال چیه. اولین علامت تبه، فرد تب میکنه، تبش معمولا صبح کمه، بعد از ظهر تب شدیدتر میشه.
بله،
و فرد عرق زیادی میکنه، بعضی وقتا علامت ها خیلی شدیده، چنان عرق میکنه که لباسش به چلونی آب میریزه، یعنی اینجوری میشه. یعنی در بعضی وقتا ما میبینیم علامت ها خیلی شدید میشه در تب مالت، استخون درد، بدن درد، درد عضلانی، درد مفاصل، کم اشتهایی، کاهش وزن، عرق فراوان، اینا همه از علائم تب مالت میتونه باشه. بنابراین علائم بسیار متنوعی هم ایجاد میکنه. در واقع تب مالت علائمش هم هزار چهره است، یعنی خود تشخیصش هم هزار چهره است. تشخیص افتراقی یا تشخیص های متنوعی که از این بیماری مطرح میشه هم هزار چهره است واقعا.
بله،
موضوع مهمه.
بحث مهمی که وجود داره آقای مهندس که در ارتباط با همه بیماری ها هست، اینجا هم کاملا صدق میکنه، اینه که بدانیم که عامل بیماریزا چطوری با ما منتقل میشه، چه راه های انتقالی وجود داره، تا در نهایت بتونیم از این انتقال پیشگیری بکنیم. اون رسالت برنامه راز سلامتی هم همین هست که بارها ما روی مسئله تاکید کردیم. قاعدتا ما علاقمند هستیم که شما در ارتباط با راه انتقال صحبت بکنید، هرچند خیلی گذرا اشاره داشتین که عرض کنم شیر و لبنیات و امثال اینا میتونه عامل انتقال باشه، اما بس میتونه بحث مفصل تری باشه.
بله بله، ببینید ما در تقسیم بندی راه‌های انتقال سه راه اصلی انتقال رو گوشزد میکنیم.
بله،
یک راه تنفسی هست، یعنی افرادی که داخل طویله میشن، استبل دام میشن، که در اونجا دام آلوده وجود داره، دام آلوده باعث آلودگی محیط میشه، هنگامی که سقط میکنه دام، هنگامی که مرده‌زایی داره دام، هنگامی که زایش داره دام و ادرارش، تمام فضولاتش آلوده میتونه به تب مال باشه و محیط استبل آلوده بشه، و افرادی که وارد استبل میشن همیشه باید چیکار کنن؟ جلو بینیشون رو با یه پارچه یا با ماسک ببندن. واقعیت هم اینه، اگر ما 1000 تا میکروب تب مالت رو تنفس کنیم تو طویله، مبتلا به بیماری میشیم. اون چی که دامدارا معمولا توجه به این نکته اساسی ندارن، در افغانستان، در ایران، این بیماری اندمیک منطقه ماست و حضور همیشگی در افغانستان، ایران داره، کشورهای همسایه ما هم آلودگی رو دارن. بنابراین این یه بیماری بسیار مهمی است که با بروز نسبتا بالایی در کشورهای همسایه ما و خود ما، ممکنه که ما مواردی رو اینچنینی داشته باشیم، و این بیماری مهمه از جهات گوناگونی که دچار اختلال در تشخیصش. ماهیت این بیماری اینه که تشخیصش مقداری واقعا سخته، یعنی بعضی وقتا پزشکای بسیار حاذقی ممکنه که در تشخیص اشتباه بکنن، یه توموری که تو مغز هست که ناشی از تب مالت هست رو با یک سرطان بدخیم یا خوشخیم ابتدا تو ذهنشون در نظر بگیرن، و با تشخیص های آزمایشگاهی که انجام میدن، حالا میرن دنبال این قضیه، بعد شاید نمونه هم بگیرن، حتی
بانه
مغز باز بشه، نمونه گیری ازش انجام بشه، بیوپسی انجام بشه در اصطلاح و ببرن آزمایشگاه، آزمایشگاه نتیجه رو اعلام میکنه آقا این سرطان نیست. وقتی نمونه خون رو میگیریم از نظر تب و مالت بررسی میکنیم، میبینیم تب و مالته. ببینید بله. چقدر میتونه این بیماری مشکلات بزرگی رو درست کنه. من خواهشم اینه که همه عزیزان دقت زیادی در راه های پیشگیری از بیماری داشته باشن.
بله، در ارتباط با راه انتقال صحبت میکردیم آقای مهندس. خبر از اتاق فرمان بگیریم. آره. برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3826،
در افغانستان 0-794-717-144.
خب ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کارشناس امروز ما جناب آقای مهندس علی محمد سفری هستند. در ارتباط با تب مالت صحبت میکنیم با جناب آقای سفری. خب آقای مهندس، ما در خدمت شما هستیم. در ارتباط با راه های انتقال بیماری صحبت میکردیم که به هر حال صحبت های شما رو قطع کردیم، خبر از اتاق فرمان گرفتیم. در خدمت شما هستیم که ادامه بحث رو بشنویم.
بله. خب در ارتباط با راه تنفسی صحبت شد. راه دیگر انتقال بیماری تب مالت راه خوراکی هست.
بله.
در راه خوراکی خب پنیر محلی و پنیری که از شیر نجوشیده تهیه شده باشه. بعضی وقتا پنیر تهیه میشه محلی هست، ولی دقت نظر رو جوشاندن شیر دارن. یعنی شیر رو ما معتقدیم بایستی 3-5 دقیقه برای پیشگیری از تب مالت بجوشونن، یعنی قول بخوره. وقتی میگیم بجوشونه، از زمانی که قول خوردن شروع میشه زمان رو باید در نظر بگیریم. این زمان معادل 60 صلواته. کسایی که ساعت ندارن، تو عشایرن، تو مناطق دور دستن، 60 صلوات بفرستن، عامل بیماریزا دیگه وقتی جوشش شیر شروع بشه دیگه عامل بیماریزا قابل سرایت نیست. بنابراین پنیر میتونه یکی از به حساب راه های انتقال بیماری باشه. یک پنیر، واقعا پنیر آلوده، پنیری که استریلیزه نیست، هموجینیزه نیست، استریلیزه نیست، پنیری که سنتی تهیه میشه و دقت نمیشه، شیر نمیجوشه. شیر رو گرم میکنن، وقتی شیر گرم شد میان مایی میزنن، یه مایی خاصی بهش میزنن، تبدیل به پنیر میشه. این پنیر چون شیرش نجوشیده، هر جا حرارت نیست، بارها هم گفتیم هر جا حرارت نیست بیماری هست.
بله.
خیلی مهمه، این نکته اساسی هست که ما برای این که بتونیم در کنترل بیماری ها راحل های خوبی رو به مردم بدیم، اینه که ما شیر بجوشون. اصلا شیر آلوده است، وقتی بجوشون عامل بیماریزا از بین میره. وقتی عامل بیماریزا از بین رفت، قدرت انتقال نداره، قدرت تکثیر نداره، نمیتونه ادامه بده روند خودش رو و اینجا قطع میشه، عامل از بین رفته. پس بنابراین ما باید دقت کنیم، مخصوصا روستاییان وقتی شیر میدوشن، بچهشون میاد کف رو شیر رو برمیداره میخوره، شیر خام. خب شما وقتی 100 تا گوسفند میدوشی، ممکنه یکی آلوده باشه، خب تمام شیر آلوده است، یا شیر آلوده نیست، گوسفندای شما سالمن، واکسن زدن، کنترل شده هستن، اصلا آلودگی ندارن. بعد بعضیا میان همشیری میکنن. همشیری چیه؟ اینه که میان شیرای همساده رو میگیرن، همه میدن به یه نفر، میگن آ امروز مال شماست، فردا مال ماست. اینو بهش میگن همشیری کردن. حالا دام شما که سالمه، با دام او بنده خدا که آلوده، شیرش قاطی میشه، مخلوط میشه، بعد این میتونه آلوده باشه.
بله.
بنابراین من خواهشم اینه دقت نظر داشته باشیم که هیچ موقع فراورده خام رو، شیر خام رو، اون یا اینکه فراورده هایی که از شیر به دست میاد، حالا پنیر هر چی هست، ببینیم، دقت کنیم. اگر پشت بندش، یعنی پشت این قضیه اتفاق افتاده که شیر جوشیده، هرچی ازش به دست آمده خطری نداره، ولی اگر شیر نجوشیده هرچی بعدش تهیه بشه میتونه خطر آفرین باشه. تو این فرایند حرارت نقش اساسی داره که ما تاکید میکنیم که ممکنه که آغوز یکی از راه انتقال بیماری باشه.
بله.
اون شیر اولیه بعد از زایش دام یکی از راه انتقال بیماری هست. این فراورده میتونه خیلی آلوده کننده باشه و بعضیا میگن اگه حرارت بدیم میبره خراب میشه. ممکنه حرارت ندن. ببین حرارت نمیشه داد، بعضی وقتا اینجوری میشه. یا مخلوط شیر و ماست که میشه گرماست، اینو بله. مصرف میکنن و ممکنه مردم مبتلا به این بیماری به راحتی بشن. و سایر راه‌های بسیار متنوعی که ما تو این توامال داریم، واقعا از جمله خب ممکنه که خامه باشه، سرشیر باشه، وقتی که گوسفند و شب دوشیدن و شیرشو میذارن کنار، صبح هم میخوان شیرشو بدوشن مخلوط کنن و این شیر حرارت ندیده دیشب که دوشیدن، صبح میان سرشیرشو برمیدارن مصرف میکنن، خب میتونن توامال بگیرن چون توی فرایند حرارتی ما نمیبینیم.
بله.
ولی شیری که میدوشن اگه شب همون شیر بجوشونن، خب صبحش هم میتونن سرشیرشو بردارن و مصرف کنن، هیچ ایرادی نداره، این کارو میشه کرد. بنابراین ببینید یکی از راه‌های پیشگیری همینایی که ما داریم میگیم که فرایند حرارت خیلی مهمه، 3 تا 5 دقیقه جوش دادن شیره. یکی از راه‌های انتقال دیگه که روستاییان عزیز ما مخصوصا تو افغانستان ممکنه مبتلا بشن، تو ایران مبتلا بشن، کمک به زایش دامه. یه دامی که آلوده است، شما کمک به زایش دام انجام بدی ممکنه مبتلا به بیماری تب مال بشی. اغلب روستایی‌ها دستاشون بینه بسته است، ترک داره، خار خاشا خورده، زخم، یه خراشی پیدا میشه، میکرو خراش یا خراش‌های بسیار ریزی ممکنه تو پوست ما ایجاد شده باشه. همین کافیه که ما مبتلا به تب مال بشیم. بنابراین دست زدن به شیر، شیردوشی هم میتونه یکی از راه‌های انتقال بیماری باشه. بنابراین وقتی که یک دامدار میخواد شیر دامشو بدوشه، چند تا نکته اساسی رو باید رعایت بکنه. یکی پستون دام رو باید چیکار کنه؟ بشوره و اینو خشکش کنه، تمیزش کنه، بدوشه دامش رو. اگه دستی از سنتی هست، گوسفندی هست، خب اینو باید دقت کنه که فضولات دامی داخل شیر نره. باید دقت نظر داشته باشه که دستکش استفاده کنه. دستکش‌های بسیار ساده، یه دستکشی هست دیدین که مثل پلاستیکی هست، فریزری تو دست میزنن، با این میدوشن که اگه ترکی تو دست داره، این شیر دام رو دارن میدوشن، آلودگی داره، به تب مال آلوده است، این خراش‌های دستی و این میکرو خراش‌هایی که رو دست هست، این باعث انتقال بیماری به این فردی که داره شیر دوشی رو انجام میده انتقال صورت نگیره. با یک سری چیزای ساده میشه کنترل کرد این راهی انتقال رو. بنابراین و شیر و فراورده‌های لبنی غیر بهداشتی یکی از راه‌های انتقال بیماری تب مالته.
خیلی خوب آقای مهندس، بسیار سپاسگزاریم از صحبت شما در برنامه امروز راز سلامتی. بس ناقص باقی مانده، ما زمان نداریم که در خدمت شما باشیم در این برنامه. انشالله فرصتی باشه در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم و همچنان در ارتباط با تب مالت با شما صحبت بکنیم. سپاسگزاریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز، مخصوصا در افغانستان.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.